صحنه شروع این داستان اینطوریه که روی یک تلی از زباله، یه جایی که زباله‌های دهو میان می‌ریزن، یک خانومی رو آوردن گذاشتن وسط، میگن این جادوگره. مردا دهن این جادوگر رو توش تیکه‌های پارچه چپوندن. زمان اعتراف کردن برای این خانم دیگه آمده و گذشته. الان حلقه زدن دورش، همسایه‌هاش، خیش و قومش، آشناهاش برن نگاه می‌کنن که چند تا مرد میان چشماش رو میپوشونن، بعد دستاش رو میبندن به یه دار چوبی، بعد پاهاش رو میبندن به دار چوبی، بعد شکمش رو میبندن به دار چوبی، بعد هم هیزمها رو کومه میکنن و بنزین رو میریزن روش و هل میدن جادوگرشون رو با صورت روی این تل چوب. موبایلای هوشمند میاد بالا، برافراشته، دوربینا روشن، کبریت رو میکشن و میندازن توی هیزمها و تمام. حرم شعله ها رو این مردمی که دور ایستادن میتونن رو پوستشون حس کنن. آتیش میرسه به توده فضولات و زباله، صدای ملایم و نمناک جلز و ولز بلند میشه، شبیه صدای یه دست زنبور. چند تا تایر کامیون رو میچرخونن، میارن، میندازن روی این بدن دمر و تناپیچ جادوگر. صدا از کسی در نمیاد، صدا از کسی در نمیاد. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 55 پادکست چنل بیه که در تیر 98 منتشر میشه. اسپانسر این اپیزود چنل بی کافه بازاره. کافه بازار رو احتمالاً با اپلیکیشن های پرنصبش میشناسید، مثل بازار و دیوار و بلد و اینها. اینجا ولی میخوایم از فضای کاری این مجموعه کافه بازار حرف بزنیم. کافه بازار جای خوبی واسه کار کردن. از نظر فنی آدمای قوی دارن، تیم های قوی هستن اونجا، رو هوش مصنوعی کار میکنن، روی بیگ دیتا کلان داده کار میکنن، جدیداً روی زیرساخت های فضای ابری کار میکنن. بعد آدم های قوی هم میخوان. اینها رو میگیرن، جذب میکنن، براشون هم فضای آموزش و فضای رشد درست میکنن. سیاستشون اینه که حقوق وقتی میخوامدن بالاترین حقوق بازار رو بدن، آدم درجه یک بگیرن، بالاترین حقوق بازار رو بهش بدن. از روز اول کار طبیعتا همه بیمه میشن، از روز اول همه سهام شرکت رو میگیرن، بیمه تکمیلی دارن، وام بی بهره دارن، از اینجور چیزا. فضای کاری هم فضای جذابیه، فضای خوبیه. من یه سرم رفتم دیدمشون، جای دلچسبی به نظر میرسه. واقعا دوستم دارن که آدم های توانمند، چه تازه کار چه سینیور لول، اینا بیان و به تیماشون اضافه بشن. لینک توضیحات این اپیزود رو که ببینید، اونجا موقعیت های کاری رو که الان باز دارن میتونین پیدا کنید، چه در بخش فنی، دیتا ساینس و برنامه نویسی و اینها، چه بخش های غیر فنی مثل مارکتینگ، حقوقی، مالی، اداری. اگر که براتون مناسبه و بهتون میخوره اپلای کنید براش. جای جذابی به نظر میرسه برای کار کردن کافه بازار. گزارشی رو که در این اپیزود تعریف میکنیم کنت راسل نوشته، در هاف پست منتشر شده، هافینگتون پست. لینکش رو در توضیحات گذاشتیم. گزارش رو هم پیشنهاد میکنم که ببینین، چون طراحی چشمگیری داره واقعا خودش. آلساندرا هوگان طراحیش کرده و یه خورده به آدم ایده میده که امروز چطور میشه گزارش های بلند رو در اینترنت منتشر کرد به شکلی که خیلی جذاب باشه و آدم شوق داشته باشه که همونجا بخوندشون. توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم که لینکش رو ببینید. بریم دیگه توی قصه اپیزود 55، اپیزودی که از اولش هم مشخص بود صحنه‌های خشنی داره و برای بچه‌ها مناسب نیست. داستان این اپیزود ما در پاپوا گینه نو اتفاق میفته. اونجا میگذره. پاپوا گینه نو یا PNG یک کشوریه در قاره اقیانوسیه، یک جزیره در اقیانوس آرام، شمال استرالیا، شرق اندونزی. روی کره که نگاه کنی قشنگ یه جایی که انگار ته دنیا باشه واقعا دیگه میشه به اونجا گفت ته دنیا، حداقل از این جایی که ماها معمولا نگاه میکنیم نقشه دنیا رو. حالا برگردیم به صحنه اولی که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم. خانومه رو یادتونه آورده بودن وسط، بستنش جلوی چشم دوست و فامیل و آشنا، بلکه به دست همون دوست و فامیل و آشنا آتیشش زدن. این مردایی هم که حلقه زدن دور، آدمایی که دارن تماشا میکنن، میگن به خودشون که همینه دیگه، جامعه که بریزه به هم همین میشه. این موجودی که الان انداختیمش این وسط، داریم نگاهش میکنیم، داریم اینطوری میسوزونیمش، اینو ما یه زمانی خیال میکردیم دوستمونه، قوممونه، خیشمونه، ولی نیست. این یک علف هرز آفت خورده است. این عامل فساده. زناکارها و هرزهای ایدز گرفته و جادوگرایی مثل این، اینا شیاطینی هستن که ریشهشون رو باید از جامعه کند. روال همینه، روال جامعه همینه، تابوده هم همین بوده. حالشون هم اینه که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. این کاری که داریم میکنیم وحشی بازی نیست. هر چیزی، هر مجموعه‌ای، هر گروهی، هر جامعه‌ای وقتی یک عامل خارجی بهش حمله کنه همین کارو میکنه. نیروهاش رو، قوای درونیش رو بسیج میکنه، عامل خارجی رو از بین ببره. به خاطر اینکه دوباره بتونه سالم بشه، دوباره بتونه سرپا بشه. ما هم همین کارو داریم میکنیم. کار عجیبی نمیکنیم. به چشم خودشون کارشون هیچ هم عجیب نیست. ساحره کیه؟ جادوگر کیه؟ یک زنی 20 ساله، مادر دو فرزند، ساکن یک بیغولهی در همین کشور. سال 2003 ایشون یه پسر 6 سالش از دنیا رفت. از علائم بیماری این بچه اینطور برمی آمد که دلیل مرگش احتمالاً تب روماتیسمی بوده. ولی در پاپوا گینه نو، PNG، از این به بعد ما در ادامه این اپیزود بهش میگیم گینه نو، هر مرگی اگر که از کبر سن نباشه، اگر کسی سن پیری نرسیده باشه و از دنیا بره، میگن که این یک کاسه زیر نیم کاسه است. یک عامل بدتینتی پشت این مرگ است. این بار عامل بدتینت رو پیدا کردن، گفتن که این زنه، این مادره. یک گروهی حدوداً 50 نفره از اقوام این پسر بچه فوت شده آمدن، این مادر جوان رو گرفتن، لباساشو کندن، شکنجش دادن و زنده زنده سوزوندنش. کجا؟ همون جایی که این زباله ها رو چال می کردن. اینطوری هم نیست که این کارو یواشکی و دور از چشم مأمور قانون بکنن. اصلا قاطی همین آدمایی که دارن تماشا میکنن این مراسمو پلیس هست. پلیس با لباس پلیس، با یونیفرم ایستاده. حتی ماشین آتش نشانی که داشت آژیر کشان میومد اینجا، کمک کرد پلیس به مردم که ماشین رو برگردوندن. گفتن اینجا همه چی تحت کنترله. زیاد این اتفاق میفته اینجا. حالا جلوتر تعریف میکنیم که چقدر زیاد میفته، ولی این قتل خاص استثناءن بازتاب پیدا کرد در نشریات بین المللی خبرش، چون که در جمعیت افرادی بودن که فیلم گرفتن، عکس گرفتن و بعد با افتخار تو سوشال مدیا اینا رو پخش کردن، همرسان شد به این دست به اون دست. بعد خبرنگارا مثل مور و ملخ ریختن اینجا که چه خبره. جزئیات مهیبی از ماجرا درآمد، پخش کردن و هویت خانم معلوم شد، اتفاقی که برای خیلی از قربانیان خشونت مرتبط با جادو در گینه اینو نمی افتاد. اسمش معلوم شد چیه؟ لنیاتا کپاری. اسمش رو خیلی ها شنیدن یا خیلی ها حداقل خوندن خبرش رو، کوتاه یا بلند، این طرف و اون طرف، از رسانه های مختلف. ولی گزارش هایی که در اومد اشکالشون همون اشکالی بود که گزارش های دیگر این چنینی هم دارن. کانتکست نداشت، فضاسازی نمی کرد. نمی فهمیدی اینجا کجاست که همچی اتفاقی افتاده. در حد سه خط متوجه میشی یک کسی رو میگفتن اینجا جادوگر رو کشتن و تموم شده رفت، ولی خیلی اصلا متوجه نمیشن گینه اینو کجا هست. واسه همین خبرش نمیمونه تو ذهن. کاری که نویسنده این گزارش میکنه اینه که داره سعی میکنه بره پشت این خبر کوتاه رو به ما نشون بده، برامون فضا سازی کنه، بفهمیم داریم درباره کجا میخونیم، درباره کجا داریم حرف میزنیم. خودش میگه چیزی که خبرنگارها و روایتهاشون غفلت کرده بود ازش، بهش نپرداخته بود، این بود که گینه اینو اولین کشوریه که به هر حال تازه اواخر قرن 19 میلادیه که درش باز شده به دنیای بیرون. یعنی کلن کشور تازه وارده یه خورده به جمع بقیه کشورهای جهان اگه حساب کنیم که مثلا همه جهان یک چیزی بالاخره کمابیش با هم در ارتباطن، اینجا خیلی تازه پیوسته به جمعیت. بعدم اینطوری نیست که این آیین شکار جادوگر، ویچ هانت، که کلمه اصطلاحیه که زیاد هم استفاده میشه دیگه، تو ادبیات سیاسی آمریکا هم زیاد میبینی که میگن این ویچ هانت شکار جادوگر، اینطوری نیست که بگی که شکار جادوگر وقتی که غربیا آمدن به هر ضرب و زوری که بود دوام آورد این سنت دیرینه اینجا. نه، اتفاقا بعد از اینکه غربیا اومدن پاشون باز شد بگینه اینو، خیلی بدتر شد. توی همین دوره‌های اخیری که این آیین داره تبدیل میشه به یکی از ارکان جامعه و خشونت‌ها داره متاستاز میکنه، این یه مقدار زیادی اصلا دستاورد دوران جدیده. حالا میگیم چرا؟ ریشه داره البته در فرهنگ اینا. ویچ هانت، تعقیب جادوگر، اگر جزئی از تک تک فرهنگ‌های سنتی گینه اینو نباشه، که خیلی هم زیاد دارن فرهنگ سنتی، در بیشترشون ولی میدونیم که هست. الان میگه در سر تا سر روستاها و شهرک‌ها و شهرک‌های کوچیک و همه جا اتفاق میفته. اراذل و اوباش در روز روشن میان قربانیانشون رو که اکثرا هم زن هستن و ممکنه حالا همسایه‌شون باشن، اعضای خانواده‌شون باشن، دوستاشون باشن، اینا رو میگیرن، تحقیر میکنن، با خشونت شکنجه‌شون میدن، بعدم یا میکشنشون یا اینکه مجبورشون میکنن به ترک جامعه، مجبورشون میکنن که بذارن همه چی رو برن و در جامعه‌ای که خیلی قبیله‌ایه، به شدت قبیله‌ایه مثل گینه‌اینو، این مجبور کردن به رفتن، این ترد کردن، خیلی راستش فرقی با کشتن نداره. آمار درست رو طبیعتاً کسی خیلی نمیدونه، نمیدونن که چند تا از این به اصطلاح جادوگرا اونجا کشته شدن یا میشن. یک کمیسیون دولتی وابسته به حکومت میگه که مثلا سالی 150 فقره قتل اینطوری در کشور اتفاق میفته، ولی سازمان‌های مذهبی، سازمان‌های مردمی، NGO‌ها، اینایی که دستشون تو کاره، شک دارن به این عدد. سازمان ملل میگه که فقط در یکی از 22 استان، فقط در یکی از 22 استان گینه نو سالی 200 تا قتل اینطوری اتفاق میفته. سالی 200 تا. نویسنده میگه منم بعد از این وقتی فهمیدم همون جایی که این خانوم کشته شده یه کس دیگری رو هم ممکنه بخوان بکشن و فهمیدم اینجا یه جاییه که بالاخره این اتفاقا زیاد میفته، تصمیم گرفتم برم اونجا ببینم اینجا چه جور جامعه‌ایه، چطوره که خشونت انقدر اینجا همه گیره، داستان این قتلا چیه، چطور اصلا ممکنه که یه آدمی که موبایل دوربیندار دستشه هنوز اعتقاد داشته باشه از اونور به جادو و جادوگری و این جور چیزا، این تناقض چطوری تو این جامعه اتفاق افتاده. رفتم که این رو ببینم و بتونم از این گزارش بدم. این اپیزود چنل بی گزارش یک چنین روایتیه. اسپانسر این اپیزود چنل بی ویگوه. کلی آژانس هستن الان که آنلاین بلیت هواپیما میفروشن. روز به روزم بیشتر میشن، پروازاشون هم اینا بیشترشون مشترکه چون منبعشون یکیه عمدتاً. کجا با هم فرق میکنن؟ یکی توی سودی که میکشن روی بلیت، یکی هم توی کیفیت پشتیبانیشون. ویگو یکی از خوبیاش اینه که همه پروازا رو داره، همونایی رو داره که همه دارن، همونایی رو که یکیشون داشته یکی دیگرشون نداشته، بعد اینا رو با قیمتاشون کامل میذاره جلومون که خودمون بتونیم راحت مقایسه کنیم و انتخاب کنیم. از اون ور نیاز به پشتیبانی رو هم کم میکنه، به خاطر اینکه زمان پرواز و طول پرواز و اینا رو همه رو با فیلترهای خود ویگو میتونی تنظیم کنی، دیگه نیاز نداری زنگ بزنی کلی پشت خط بمونی یه اپراتوری بخواد واسط اینا رو بالا پایین کنه مثلا ببینی کدوم برات مناسب تره. خودش هم مجوز آژانس ها رو چک میکنه که آدم ریسکی از این نظر نداشته باشه، همین که بر اساس تجربه کاربرا هر ماه سه تا آژانس داره که میگه آقا مردم از این سه تا بیشتر راضی بودن. این به آدم خب یه دیدی میده وقتی که میخواد بلیت بخره. اپلیکیشن هم داره، هم برای اندروید هم برای iOS، روی همه اپستورهای معتبر هست. با کارتای شتاب هم میشه ازش خرید کرد. همون سرویسی رو هم داره به ایران میده که به ترکیه میده، به هند میده، به سنگاپور و کشورهای منطقه و اینها میده. www.vigo.ir. ویگو هم اینطوری نوشته میشه، WEGO، ویگو. خود سفر نویسنده هم ماجرای جالبیه، کمکم میکنه واقعا به اینکه ببینیم داریم درباره کجا حرف میزنیم. میگه گینه نو واقعا تای دنیاست، دیگه رو نقشه نگاه کنیم تای دنیاست. نویسنده میگه فرودگاهش قشنگ غافلگیرم کرد، آمادگی دیدنشو نداشتم. از این فازای اورینتالیستی و مستشرقی هم میگه ندارم که بگم که وای چه شگفتی های عجیبی داشت، مثلا خیلی غافلگیر شدم و اینا. نه، منظورم اینه که قشنگ غافلگیر شدم به این معنی که هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداشت. من که میخواستم برم گوگل هیچ اطلاعاتی درباره این فرودگاهی که میخواستم بهش پرواز کنم نمیداد. جکسونز اینترنشنال ایرپورت اصلا هیچی میگه تو گوگل بالا نمیومد. تو توکیو توقف داشتم، پروازم اونجا روی تابلوی پروازهای خروجی بود، ولی نه شماره مثلا کانتری بود که کجا برو چکین کن، نه شماره گیتی، نه وضعیت پروازی آپدیت میشد، هیچی. یک لیست طولانی از مقاصدی بود که هواپیما داشت به سمت اونا مثلا میپرید، این یه دونه هیچی جلوش نبود. بعد به کارمندای ژاپنی فرودگاه هم که میگفتم میخوام برم اینجا، همشون یه جوری منو نگاه میکردن، چشاشون میشد قد گردو. به هر حال میگه به هر زحمتی که بود پیدا کردم و آمدیم و سوار شدیم و شبونه پریدیم و آمدیم. این طرف رو باند فرودگاه میگه پیاده که شدم با هر قدمی که برمیداشتم رطوبت هوا یادم مینداخت که جو زمین، اتمسفر یه چیزی نیست که اون بالا بالاها باشه. اتمسفر اقیانوس آرام جنوبی تا توی تیشرت هم رفته بود. انقدر که قطره های عرق لابلای ابرو سیبیل هم همینطوری میگه میزد بیرون. تا یک تاکسی پیدا کنم سوار بشم دیگه خیس عرق شده بودم. سوار تاکسی شدم، یه خورده اومدم، میگه که فهمیدم که شهر یه چیزی که در گینه اینو خیلی تازه توسعه پیدا کرده. اصلا کلا هر چیزی که توسعه پیدا کرده باشه تازه است، جدیده. واسه همین پایتختش نه سر و صدای محله‌های کثیف و پرجمعیت هندی رو داره مثلا، نه زرق و برق شهرهای برزیلی رو داره. پایتختش یک شهری به اسم مورزبی، از جمعیت 300 و خورده هزار نفرش هم 60 تا 90 درصدشون کلا بیکارن. بعدم میگه اینطوری بود که رو همه چی یه لایه دوده نشسته، به خاطر اینکه همش همه جا دارن چوب میسوزونن. دوده و خاکستری که همه جا رو گرفته، دور ساختمونا هم همش یا دیواره یا حصاره و روی این دیوار و حصارم یا خورده شیشه ریختن یا سیم خاردار گذاشتن. بعد شهرم نگاه کردم دیدم که یک طرفش تپه است، تپه های لخت قهوه‌ای، یک طرف دیگرش یک نوار کم عمقی از خلیجه که پرم هست از تانکرهای گاز، نچرال گاز، گاز طبیعی. این پایتخت البته یه مقداری فرق داره با اون شهر و روستاهایی که وسط کشور هستن. اونجاها خشونت‌های مربوط به جادوگری خیلی بیشتره. اینجا خبری از این تا اونی که به جون بقیه کشور افتاده چندان نیست. کلن ولی میگه این کشور یه طوریه که قبائل و طایفه هایی هستن توش که اینا کمابیش دارن به همون شکلی زندگی میکنن که در 10,000 سال گذشته زندگی میکردن. سال 2015 که این گزارش ما در آمده تعریف میکنه، بیگه به نقل از اکونومیست سومین شهر زیست ناپذیر جهان بوده اینجا. یه فهرستی داشته اکونومیست که مثلا بر اساس استانداردهای کیفیت زندگی، آموزش و امنیت و حمل و نقل و بیمه و درآمد و درمان و آب و هوا و اینا شهرها رو مرتب میکنه. میگه از ته جدول که نگاه کنی دمشق داکاه و بعدش هم اینه مورزبیه. داکا پایتخت بنگلادش. حالا لیست رو ما چک کردیم، مثلا 2018 یه خورده عوض شده دیگه، دو تا مونده به آخر نیست، 5 تا مونده به آخره، ولی کمابیش جاش اونجا هست. اکسپت هم خیلی کمه توی شهر، خارجی که برای کار آمده باشه خیلی کمه. اونایی هم که هستن وضعیتشون از دو حال خارج نیست، یا آمدن که مردمو بفرستن بهشت، یا اینکه آمدن تا جایی که میشه از تو زمین پول در بیارن، از دل زمین پول در بیارن. یعنی یا کارمندای شرکت‌های نفتی هن که اینا معمولاً هم تو همون 4 تا برج نزدیک خلیج میمونن، دور نمیشن از اونجا، یا اینکه مبلغان مذهبی ان آمدن که ملت رو هل بدن به سمت بهشت، مبلغان مسیحی عموما که توی مجتمعهای کوچیکی در سطح شهر هستن و معمولا هم دور هم زندگی میکنن. خود این خبرنگارم میگه که من که رسیدم می‌خواستم برم توی یکی از این مجتمعها پیش اونها بمونم، تا رسیدم زنگ زدم و هماهنگ کردم و قرار شد که راه بیفتم برم اون سمتی. مسیرم میگه مسیر کوتاهی نبود، ولی تو همون مسیری که میرفتیم من یه تصویر اولیه‌ای گرفتم از گینه اینو. یه چیزی که فهمیدم این بود که اولا همه دارن بتلنات میجوان. بتلنات یک مخدر خفیفیه که میجوان همشو خوشحالن، زن و مرد و پیر و جوون. یه چیزی هم هست مثل اینکه به شدت خلطاوره، باعث میشه آدم هی بخواد توف کنه، نارنگی توریه یه خورده. میگه میجوانو توف میکنن و مهمم نبود واقعا که کجا میری. تا وقتی که من در گینه نو بودم هر جا میرفتم لکه های توف قرمز همه جا افتاده بود. همین میگه یه خورده محیط رو خشنتر از اونی هم که بود میکرد. بعدم میگه که تو همین مسیر کوتاهی که میرفتیم خبر خشونت و تیراندازی و آدمکشی و غارت و اینا هم بهمون رسید. یه خورده گوشی دستم اومد که چه جور جایی اومدم. بعد میگه که رسیدم به اون مجتمع مسکونیه، یک حال محافظت شده ای هم داشت، دری و دروازه ای و نگهبانی و اینها. تو کیوسک نگهبانیشم عکس نگهبانا رو زدودن به دیوار، گفته بودن که کسی غیر از اینا اگه دیدین اینجا تردد میکنه به ما خبر بدین. اینجا در واقع توقفگاه این مبلغان مسیحی بود که داشتن میرفتن مثلا یه جای دور افتاده ای یا داشتن بر میگشتن از یک جای پرت افتاده ای، اینا یه سر اینجا مثلا میموندن. روز اولم میگه من سر میز صبحانه با دو نفر از همینا آشنا شدم، یک آقا و خانومی به نام جان و مارسیانا. جان اهل کنتاکی، مارسیانا مثل خودم نویسنده میگه فلوریدایی بود. هم سن و سال بودیم کما بیش، یه هوا میگه اینا هم من جوانتر بودن، مثلا زیر 30 سال بودن. سه تا هم بچه کوچیک داشتن با خودشون، دو تا پسر و یه دختر. اسما هم همه اسمای کتاب مقدسی، اسمای لویتیکال. یک سال بود که اینها مأموریتشون رو شروع کرده بودن، مأموریت مذهبیشون رو شروع کرده بودن و از اعماق جنگل‌های استان گلف شروع کرده بودن. خود جان میگه به اینجا میگفت مثلا اینجا لوئیزیانای گینه نو. منظورش این بود که من بفهمم که چقدر فقیره و چقدر مثلا رسوم بیمارگونه‌ای دارن و اینها. بعد میگه که اینطوری هم بود که اینا هر از گاهی با خانواده میومدن پایتخت، خشکباری بخرن، چیزی بخرن. منم گفتم که الان خرید میخوایم بریم، من باهاتون میام. بالاخره چهار تا صحبتم خواستم با اینا بکنم ببینم چی به چی. مارسیانا خانم نویسنده میگه که قیافه و رنگش یه طوری بود که بهش میخورد مال همین جاها باشه. میگه خودش به شوخی به من گفتش که تو آمریکا من سیاه حساب میشم، ولی اینجا که میام واسه اینا خیلی هم سفید پوستم. خلاصه میگه یه خورده یه حرف و شوخی و اینها و سوار ماشین شدیم و اومدیم و خوردیم به ترافیک و جان آقاه شروع کرد یه خورده ای نقل و حکایت تعریف کردن که منم کم کم با فضا و اینها آشنا بشم. از جمله گفتش که یه زوجی اینجا از رفقای ما بودن، اینا هم مبلغ مذهبی بودن مثل خودمون، رفیقم بودیم با هم. اینا یه بار اینجا تصادف بدی کردن در همین مرزبی، ماشینشون چپ کرد. بعد همینطوری که ماشین برعکس افتاده بود کنار جاده، مردم میدونن چیکار کردن؟ گفتش که من گفتم نه نمیدونم چیکار کردم. گفت مردم دوان دوان خودشونو از راه رسوندن، واقعا دویدن و رسیدن بالای سر ماشین، خودشون رسوندن به صحنه و ماشینو لخ کردن. یعنی قشنگ از کیف و لوازم الکترونیکی و روکش صندلی و هر چی میتونستن از تو ماشین برداشتن بردن. انقدی که یکی از همینایی که هجوم آورده بود برای غارت برگشت به اینا گفتش که شما جونتون از وسایلتون مهمتره، ورداری جونتون رو فرار کنید. میگه این رفیقای ما میگفتن که ما چپ که کردیم اونقدی نترسیده بودیم که وقتی که اینا هجوم آورده بودن ترسیدیم. همینطوری میگه نویسنده میامدیم جلو، هر منظره‌ای میدیدیم من یه سوالی میپرسیدم، اینها توضیحی میدادن، من بیشتر متوجه میشدم که چه جور جایی آمدم. آمدیم جلوتر یه مسجدی دیدیم، من دیدم رو گنبدش جای گلوله است. گفتم که یه سری مثلا لک و ایناست رو گنبدش. گفتم که اینا چیه؟ میگه مارسیانا به من گفتش که در گینه نو هرچی استرالیایا رو تحویل نمیگیرن، آمریکایا رو ولی دوست دارن، به خاطر اینکه میگن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایا نموندن اینجا رو اشغال کنن، کارشون تمام شده رفتن. واسه همین میگه که بعد از 11 سپتامبر خیلی اینجا همدلی بود با آمریکایا. پلیس برای اینکه مراتب همدردی خودشو نشون بده اومد مسجد رو محاصره کرد بس به رگبار. البته میگه اینا داستانا رو تعریف میکردن، میگفتن مثلا با آمریکا یا فلان و اینا، ولی خودشون هم میدونستن که در کشوری که دنیای غرب رو واقعا با تمام وجود پس میزنه اینا دیگه تای صفن، تای صف غربی ها وایسادن. ماجرای سفید پوست ها، سفید های اروپایی و گینه نو داستان بسیار طولانیه. اولین بار اروپایی ها 1526 پاشون رسیده اینجا، ولی وقتی مقایسه میکردن با بقیه دنیاهای نو، بقیه جاهایی که تازه داشتن بهش میرسیدن، اینجا جهنم بود، واقعا ترسناک بود. در نگاه اول منابع طبیعی خاصی هم نداشت، بومیانش هم از اون طرف آدم میخوردن. واسه همین تا اواسط قرن 19 هم به چشم سفیدای غربی اینجا یک میزبان کاهل و بدسرشتی بود، جای نامناسبی به نظر میامد. حتی همون موقع بین بریتانیایی‌ها و هلندی‌ها و فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها و روسا و مجارا هی دست به دست می‌شد، هی پاسکاری می‌کردن. بیشتر ارتباط سفیدا هم با افراد قبایل ساحلی بود، به خاطر رشته کوه بلندی که در امتداد طول جزیره هست از شرق تا غرب، اصلا نمیتونستن خیلی وارد خشکی بشن برن تو دل کشور. بر همین اون چیزی که بین این دیوارهای مرتفع محصور شده بود تاریک و ناشناخته موند تا وقتی که هواپیما سر و کلش پیدا شد. در دهه 1930 دو تا برادر استرالیایی آمدن و پرواز کردن، رفتن اونور کوه. فکر میکردن که اگر برن به اون فلات‌های مرکزی برسن طلا پیدا میکنن. طلایی البته پیدا نکردن، به جاش دیدن که اونجا یک سری روستاهایی هست زراعی، ولی یه جوری انگار مال دوران پارین سنگی هن. قشنگ دست نخوردن، ده ها هزار ساله که دست نخوردن، نه ابزار کشف کردن، نه چهار پایان رو اهلی کردن. سال 1930 نه حتی چرخ اختراع کردن، چرخ حتی نداشتن. میگه این دوتا استرالیایی که دیدن خیال کردن که اینا ارواح اجدادشونن که از آسمان آمدن زمین. اینا هم به نشانه صلح یک گرامافونی با خودشون داشتن، اینایی که کوکیه. بعد یک صفحه و اپرای ایتالیایی برده بودن، اینو شروع کردن پخش کردن و این کوه پای نشینان هم خیلی خوششون اومد، دست زدن و خندیدن و رقصیدن با صدای موسیقی و اینا هم خیلی محظوظ شدن، گفتن که به به ما مزه هنر رو تونستیم به اینا بچشونیم، با زبان مشترک هنر تونستیم پل بزنیم، گفتگوی تمدن‌ها ایجاد کردیم. ولی یه خورده بدتر با پانتومیم و زبان اشاره و اینها تونستن بفهمن که نخیر، جریان چیز دیگری بوده. این کوهپای نشینا از این موسیقی خوششون اومده بود، نه به خاطر اینکه فکر میکردن قشنگه، بلکه به این خاطر که به نظرشون عین صدای گوشخراش زنایی بود که اینا به اسیری میگرفتن میبردن واسه برنامه‌های عیاشی. میگفتن ما اینو که میشنویم یاد اون میافتیم، خیلی کیف میده. اینطوری ارتباط برقرار کرده بود. یعنی فاصله زیاد بود واقعا بین گینه نو و بقیه دنیا، فاصله زیاد بود. معمولا هم توی شرایط اینطوری میگن چنین شکاف عمیقی رو باید با ظرافت و آرام آرام پل زد. اینجا ولی خیلی این حرف معنی نداشت، به خاطر اینکه خیلی زود و خیلی سریع اتفاقا دوخته شد گینه نو به دنیای نو. طی کمتر از یک قرن مردمان اینجا مجبور شدن از سنگ به فلز و از فلز به سیلیکون برسن. در یک قرن یه جاهایی از جوامع شکارچی گردآورنده، از هانتر گدررها، یک ضرب رسیدن به جایی که عکس عیسی مسیح تو آیفون نگه می‌داشتن، می‌ذاشتن بک‌گراند آیفونشون. این یک فرایندیه که جاهای دیگه چند هزاره طول کشیده. پادکست ناوکست رو گوش میدین احتمالاً، این فرایند رو داره قدم به قدم توضیح میده، میاد جلو. اینا ولی یه شبه پریدن اینجا. اخیراً هم ذخایر گاز طبیعی کشف شده بود، سرعت تغییرات رو دیگه مضاعف هم کرده بود. ملتی که سابق بر این اقتصاد راکدی داشت الان یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جهان رو داشت. میگه منو بردن همین جان دمارسیانا به ویژن سیتی، یک مرکز خرید سه طبقه‌ای که سرمایه‌گذارهای آسیایی ساخته بودن به تازگی در اونجا. ما رو تفتیش کردن اولش و بازرسی بدنی و رفتیم تو، نشستیم توی رستوران سبک و سیاق استرالیایی. دوروبری که نگاه میکردم دیدم که بله، زنهای کارمندای عالی رتبه شرکتهای بین المللی، شرکتهای نفتی، مهندسین ساخت و ساز با شلوار ورزشی، فارغ از قوقای جهان، واقعا جدا از اون چیزی که بیرون اینجا داره میگذره، نشستن و دارن از اوقاتشون لذت میبرن. اونورم تجار چینی هستن توی بار که تا خرخره مشروب خوردن. و جان میگه من دید که من اینطوری نگاه میکنم این ور اون ور، گفتش که اختلاف فرهنگی شدیدی بود اینجا بین مردم و چینیایی که میان سرمایه گذاری کنن یا روی سرمایه گذاریایی که انجام شده نظارت کنن. چند تا از این حکایت ها هم تعریف کرد که آره، یه پیمانکار اهل گینه نو زده بود با قداره مهندس چینی رو کشته بود سر دعوای مثلا قراردادی. یا مثلا یه فروشنده چینی دیگه رو تعریف میکرد که اینجا پول نزول میداده و سرشو بریده بودن سر اختلافات و این حرفا. اختلاف خلاصه میگه اختلاف فرهنگی و انواع و اقسام اختلاف، همونطور که میشه حد زد، بین کسایی که اینجا هستن و اندکی که از بیرون آمدن خیلی زیاده. از اونورم آمدن اینها و آمدن پول و آمدن کالاهای خارجی مقدار مصرف رو برده بالا و همزمان نارضایتی مردم بیشتر شده، حسادت مردم بیشتر شده. میگه قبلا در جوامع سنتی که در گینه نو هستن پنهانکاری خیلی رواج داشت، ثروتش رو کسی نشون نمیداد، موقعیتش رو خیلی نمایش نمیداد. اینکه شما بیای موقعیت خودتو به دیگران نشون بدی، نه اینکه نهی میشد بلکه اصلا خطرناک بود. آدمایی که سفره‌های رنگی مینداختن یا باغ‌های مثلا خیلی آنچنانی داشتن، خطری که مواجه بودن باهاش این بود که آدما بهشون حسودیشون بشه و طمع پیدا کنن، خشمگین بشن، خشمشون غیر قابل کنترل بشه، دردسر درست بشه. ضمن اینکه اینا این مشکل جادوگری رو هم دارن، میگن که اصلا جادوگرها هم موجوداتی هستن حریص و کینه‌جو و ما باید مواظب باشیم که حسادت اینها رو برنیانگیزیم. الان ولی که کالا زیاد شده و امکان این نمایش دادن ها بیشتر شده، این مسئله هم یه مقدار تشدید شده. هر کسی میتونه یک ماشینی داشته باشه یا اینکه حتی یک غرفه تنقلاتی کنار بزرگراه داشته باشه که بالاخره چرخش میچرخه. این میتونه باعث ایجاد حسادت در دیگران بشه. میگه نشسته بودیم یه غروبی تو بالکن با اینا صحبت میکردیم، جان به من برگشت گفت که من سعی میکنم که وای نستم خیره بشم به یه چیزی، به یه آبشاری یا به یه درختی، چیزی اینطوری نگاه نکنم، به خاطر اینکه قبیله‌ای که من باهاشون رفت و آمد دارم، اینا معتقدن که سفیدپوستان نیروی ماوراءطبیعه دارن و میگن که این نیروها کمکشون میکنه که اینا صدای ارتعاش فلزات قیمتی رو در اعماق زمین بشنون و هر وقتی که من اگه ساکت بشم به یه چیزی خیره بشم، اینا فکر میکنن من دارم یه فتنه ای میکنم اون زیر. زیر توده چیزهای زیادی که تغییر کردن، میگه این از اون مواردیه که ثابت مونده، این باور که پشت بیشتر تغییرات منفی که گینه نو رو میلرزونه همین نیروهای جادویی، همین جادوگرا هستن. بعد میگه من اینو میبینم، این مبلغ مسیحیه میگه من اینو میبینم به خاطر اینکه من توی سطح دیگری با اینا ارتباط میگیرم. میگه ما به اینا میگیم نوزادان مسیحی. خیلی از اینایی که مسیحی شدن به این خاطر مسیحی شدن، چون فکر میکنن که ملت‌های دیگری که پیشرفت کردن از مسیحی بودنشونه که پیشرفت کردن، یعنی میخوان اون سعادتی رو به دست بیارن که در کشورهای دیگه، در فرهنگ‌های دیگه میبینن، واسه همون میرن مسیحی میشن. منتها در عمل کاری که میکنن اینی که این مسیحیت رو برمیدارن، میبرن میندازنش روی همون اعتقادات سنتی خودشون و یه چیزی از اون وسط میپزن و با همون خودشون رو سرگرم میکنن. نقش این مبلغان مذهبی هم واقعا کم نیست اینجا. توی مملکتی که تقریبا هیچ زیرساختی نداره، مبلغین مذهبی یکی از نقاط اتصال اصلی بین روستاییان این کشور هستن و دنیای غرب. خیلی از خدمات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه و اینا رو کلیساهای کاتولیک و پروتستان انجام میدن اینجا. اینطوریه که الان بیش از 96% جمعیت گینه نو میگن مسیحی هستن. منتها این دینی که دارن بیشباهت واقعا به مسیحیت قرون وسطانیست، یک چیز در هم آمیخته، یه چیز سیالیه که خیلی پیوندهای مستحکمی داره واقعا با جهان قدیمی، با جهان بینی که پر از شیطان و جادوگر و اشیاء عتیقهی که قدرت‌های جادویی دارن و اینجور چیزا بود. البته میگه که من این جان و مارسیانا رو که دیدم، به نظر میامد که اینا از اینکه اعضای کلیساشون به این جادوگری و اینا اعتقاد دارن خیلی هم ناراضی نیستن. میگه به نظرم آمد که این روی تصوری که از خودشون دارن، روی اصالت کارشون به عنوان مبلغ مذهبی تأثیر مثبت میذاره. یه جوری که انگار مثلا حالا که این مردم به یه کار شیطانی مثل شکار جادوگر ادامه میدن، کار اینا اعتبار بیشتری پیدا میکنه به عنوان مبلغ، با شر بزرگتری دارن کشتی میگیرن انگار. میگه یه دفعه هم خود مارسیانا برگشت به من گفتش که ما اصلا روش کارمون با اینا فرق میکنه، ما زبان صحبتمون با اینا فرق میکنه، جلوی اینا از منطق نمیتونی استفاده کنی، همه چی باید قصه باشه، فقط با روایت که میتونی متقاعدشون کنی. اینا فکر میکنی که این قرنها که اینجا بودن چیکار داشتن میکردن، چطوری وقت میگذروندن، قصه میگفتن واسه هم، داستان تعریف میکردن، به خاطر اینکه با داستان تعریف کردن میتونستن به اون چیزی که برشون میگذشت معنا بدن. تا یک و دوی شب میشستن قصه میگفتن واسه هم، چهار صبح از اون خوکا بلند میشدن و اینا هم پا میشدن دنبالشون و روزها همینطوری از پی هم میگذشت. قصه گفتن واسه اینا کلید ماجراست. میگه حتی گفتن به من که اولین قبیله نشینانی که ما اینجا دیدیم در مأموریتمون اصلا کلمه‌ای برای مفهوم خوبی نداشتن. میخواستن بگن یه چیزی خوبه، میگفتن غیر شیطانیه. کلمه حقیقت رو هم میگه نداشتن، میگفتن که نادروغه. همه چیشون توی این دنیا تعریف میشد، هر کی میمرد میگفتن که روح شده، ارواح نیاکان اینا آدمایی هستن که دنیا رو غلیظ میکنن، اگه آرومشون ندی آسیب میزنن. همین ارواح چیزایی هستن که مردم بهشون احترام میذارن، میپرستنشون. میگه داشتیم برمیگشتیم، جان به من گفت که تا قبل از این که سفید پوستا بیان به گینه نو، اینها اصلا وارد دنیای خدای یگانه داشتن نشده بودن. هنوزم میگه یه رگه های از اون دنیا هست. اینکه اینا توی این دنیای جادو شده زندگی میکنن واقعا معنیش اینه که معلوم نیست اینجا چی کار بشره، چی کار خداست، چی کار ارواح. ملغمه ایه از باورها، اون چیزی که توی ذهن این جامعه هست. خلاصه نویسنده میگه بعد از اینکه من با اینا یک روزی رو گشتم و اینا هم به من این اطلاعات رو دادن و یه خورده این ورانور رو به هم نشون دادن و اینا، گفتم بهشون که من راستش برنامه اینه که برم یکی از آدمایی رو ببینم که این خودش متهم شده به جادوگری. میخوام برم ببینمش و با هم میخوایم بریم هایلند. احتمالا هایلند اون جاییه که قتل‌های مرتبط با جادوگری خیلی شایعه توش. میگه اینو که گفتم اصلا جان فرمونو ول کرد، یهو زل زد به من، گفتش که خیلی جای خطرناکی داری میری، اونجا خشونت مثل آتیش پخش میشه به سرعت، با یکی اگه دعوا کنی با کل برادرها و پسرموها و فک و فامیلشون طرفی. میگه مارسیانا برگشت بهم گفت که تنهایی هم هایلند رفتن خطرناکه، چه برسه به اینکه با یکی دیگه بخوای بری که خودش اونجا قبلا متهم شده به جادوگری. گفتن بهم که ما فقط یه توصیه بهت میکنیم، اگر کسی مزاحم تو یا اون خانم همراهت شد سریع بزنین به چاک، اگه وسط یه جریانی موندی اصلا نگاه نکن، فقط برگرد و فرار کن، جای بسیار خطرناکی داری میری. نویسنده میگه من که اونجا بودم روز جهانی حقوق بشر بود. من در پایتخت بودم در موزبی، توی یک اتاق خاک گرفته ای در یک هتل یه سری سخنرانی و سمینار و اینا داشت برگزار میشد. منم رفتم. زنهای زیادی بودن با پیرنای لخت بلند گلدار، داشتن توضیح میدادن برای بعضی از اعضای سفیدپوست سازمان ملل که اوضاع چقدر وخیمه اینجا. آقایان هم در مجلس البته بودن و اینا هم اظهاراتی داشتند شبیه این که بله، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حائز اهمیت‌ترین مسئله حقوق بشری در کشور ما هستن و از این قبیل حرف. هر وقت هم یکی از سخنران‌ها یک چیزی در مورد تغییر یا مثبت‌گرایی یا از این چیزا میگفت، 60 نفر مؤدبانه تشویقش می‌کردن. یه خانومی هم بود میگه با پیرهن بلند گلدار، اینم بلند بلند می‌خندید، نشسته بود ردیف آخر و هر بارم که میخندید خیلی راحت سرشو میداد عقب، با دست میکوبید رو پاش، خیلی رها بود. این خانم کی بود؟ این خانم مونیکا بود. مونیکا پاولوس، ناجی و فرشته نجات جادوگرهای گینه نو. 15 سال پیش این خانم یک زن معمولی بود. مونیکا زن معمولی بود در گینه نو، به شوهرش میرسید و بچه هاش و باغچه هاش، و بعد پدرش سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. مونیکا فرزند ارشد بود و خونه پدر باید به ایشون میرسید. اما برادر کوچیک خونه رو میخواست. چه کنم چه نکنم، متهم کرد مونیکا رو به اینکه پدر رو با جادو به قتل رسونده. واقعا هم خیلی وقتا اینطوریه در هایلند، حسادتی از جنس حسادت این برادر میشه عامل انگیزشی برای وارد کردن اتهام جادوگری. مدعی میدونه که کسی رو که داره متهم میکنه یا کشته خواهد شد، یا اینکه جونشو ور میداره میره. در هر دو حالت اموالش خواهد رسید به مدعی دیگه، خونه، زمین، مال، منال، هرچی. خیلی وقتا داستان اینه. نویسنده میگه مونیکا پرسیدم چطور فرار کردی، چطور در رفتی. میگه من یه مدت دور شدم، رفتم توی استان دیگری زندگی کردم، ولی مثلا چیز دیگری بود. من الان که خودم متهم شده بودم دیگه نمیتونستم ندیده بگیرم این خشونت رو، نمیتونستم توجیهش کنم. واسه همین برگشتم دوباره هایلند، برگشتم همون جایی که همه چی شروع شده بود و وقتم رو الان صرف کمک به کسایی میکنم که متهم هستن به جادوگری. قایمشون میکنم در خونه های امن، میفرستمشون به استان های دیگه، غذا فراهم میکنم براشون، مراقبت های پزشکی فراهم میکنم، داستانشون رو میرم تعریف میکنم اینور اونور، صداشون رو سعی میکنم به گوش کسانی که گوش شنوا دارن برسونم. و اینا هم عمدتاً زن هستن، خیلی وقتا بچه هاشون هم همراه خودشون میارن، به خاطر اینکه در بیشتر باورهای سنتی گینه‌ای نو اعتقاد بر اینه که شیطان در رحم زن ساکن میشه و از اینجا خلاصه به بچه هم میرسه. ما یک گروهی تشکیل دادیم و به اینها کمک میکنیم و در مقابلم از اون طرف هر روز تهدید به مرگ میشیم. مونیکا رو البته نویسنده از قبل میشناسه، میگه من از قبل از اینکه برم نیویورک که بودم باهاش حرف زده بودم، ایمیلی، اسکایپی توافق کرده بودیم با هم، گفته بود که بیا من کشور رو بهت نشون میدم. منم قرار شده بود در مقابل توجه رسانه‌های خارجی رو به چیزایی که اونجا میبینم جلب کنم. غیر از این چیزی از من نخواسته بود، گفته بود فقط داری میای از فریشاپ فرودگاه چند تا آبجو واسه من بیار. ما هم گفتیم خیلی خوب. اون سمیناری که اون روز رفته بودیم سخنرانی آمده بودن میکردن درباره تجاوز و همسر آزاری و در گینه اینو میگه تجاوز به همسر تا سال 2003 اصلا جرم کیفری نبود، همسر آزاری هم تا 2013 جرم کیفری نبود. خلاصه در مورد این چیزا صحبت میکردن و پیشرفت‌های جدیدی که به دست آمده و اینها. بعد مونیکا بلند شد رفت جلوی اتاق سخنرانی کرد، حرف که میزد میگه به ندرت سرش رو میآورد بالا، آدم قدرتمندی به نظر میرسید، بدن ستبر و نیرومندی داشت مثل خیلی دیگه از اهالی هایلند، استخونبندی و ساختار بدنش داد میزد که این زنگ جنگجوه، واقعا اهل مبارزه است. میگه تعریف کرد برای حضار، گفت که من حس کردم که اگه خودم نکنم این کار رو دیگری نخواهد کرد. میگه یه نفر پرسید ازش که جون چند نفر رو تا حالا نجات دادی، گفت مطمئن نیستم ولی حداقل 20 نفر در هایلند، و قبل از این هم معلومه که کسی دیگر این کار رو نمی کرده. گفت البته که نمیشه گفت که چیزی به اسم انجام فنون خفیه وجود نداره، علوم غریبه نداریم، آدمایی هستن که درگیر هستن، درگیر این مسئله جادوگری و جادوی سیاه و اینا هستن، مناسک این کار سینه به سینه منتقل میشه، از افسونهای اینا به شدت محافظت میشه، فقط همین نیست که اینا انجام میدن این چیزا رو، اعتقاد دارن بهش، نخست وزیر اعتقاد داره بهش، رئیس پلیس شهر بهش اعتقاد داره. پارسال میگه اینجا کنفرانس ملی سحر و جادو برگزار شد، کنفرانس دانشگاهی، نصف پژوهشگرایی که اومده بودن گفتن بله که هست، ما اعتقاد داریم بهش. خود مونیکا میگه که من قبل از اینکه من متهم بشم، قبل از اینکه خودم متهم بشم، من باور میکردم اینا رو. جوانتر که بودم مطمئن بودم پشت نیروهای اهریمنی و نادیده‌ای که بین مردم اختلاف میندازن همین ساحرا هستن، جادوگرا هستن، و شکی نداشتم که جنایات فجیعی که اینا میکنن جوابش همین مجازات وحشتناکی که میبینن. الان برام خنده‌دار این فکرها، ولی اون موقع اینطوری فکر میکردم. تا سال 2013 قانون اساسی گینه نو اجازه کشتن جادوگر رو میداد طی یک بندی ذیل بند دفاع از خود. بعدن فشارهای بین المللی که زیاد شد بعد از قتل اون خانم کپاریل نیاتا، دولت این قانون رو آمد لغو کرد و بعد مجازات اعدام گذاشت برای کسانی که افراد متهم به جادوگری رو بکشن. ولی این میگه که مونیکا میگه که این مجازات اعدام اوضاع رو برای آدمایی مثل من خطرناکتر کرده، به خاطر اینکه اونهایی که الان در قتل جادوگرها دست دارن، اونا که کار خودشونو میکنن، اونا که بالاخره میکشن آدما رو که، ولی خیلی وقتا اینا کل ساکنین یک روستا هستن، چون میدونن که چه عاقبتی از نظر قانونی حداقل در انتظارشونه، خیلی راحت تر میان شاهدهایی رو که ممکنه حرفی از دهنشون در بره اونا رو هم از بین میبرن، به خاطر اینکه تعقیب قضایی نشن. یه وقتی میگه من وقتی با کسایی صحبت میکنم که خارج از کشور هستن بهشون میگم که من خودم هم زمانی متهم بودم به جادوگری، ولی توی گینه اینو خیلی این حرفا نمیزنم، چون آدمای پیدا خواهند شد که بگن که خیلی خوب پت خودت هم این کاره ای، داری از همسنفای خودت حمایت میکنی، داری به همکارای جادوگرت کمک میکنی. بعد میگه یه دفترچه نشون داد تو سخنرانیش، گفت اینا همه آدمایی هستن که متهم شدن به جادوگری در گینه اینو. بعد میگه برگشت به اینایی که نشسته بودن، گفت شما از دستتون کاری برمیاد، شما میتونید کار، میتونید جون آدما رو نجات بدین، پول دارین، منابع دارین، طرح من هم آماده است، تیم‌های آماده واکنش سریع رو در سراسر کشور مستقر کنین، بهشون ماشین بدین، بنزین بدین، یه مقدار پول بدین که اگه لازم شد به این دارو دسته آدمکشا رشوه بدن، و اینطوری هر وقتی که خبر میاد که کسی در معرض خطره میشه شتاف به کمکش و نجاتش داد. میتونید هم ابزار این کارا رو بدید به ما، ما این کارا رو انجام میدیم. میگه حرفاشو زد و خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همه هم تشویقش کردن. این سمینار میگه جاییه که بپذیرن که مثلا گینه اینو در بحبوحه بحرانه، بعدن آینده فردا روزهای بعد وقتی که حالا بیاد با این پارادوکسی که در دل قضیه هست مبارزه کرد، باید با این کشتی اصلی روبرو شد که یک ملتی چطور میتونه باورهای خودش رو بی اعتبار اعلام کنه. این قدم بزرگی برای یک ملتی، اینه که اصل گرفتاری خواهد بود روزی که کار به اینجا برسه. خلاصه میگه مونیکا این سخنرانیشو کرد و آمد پایین و منم رفتم خودم معرفی کردم و گفتش که آماده باش که میخوایم بریم به هایلند، ولی حواست باشه جای خطرناکی داریم میریم، چون شما داری با یک زن هم میای، اونجا محیط خیلی خصمانه است، خیلی مردانه است و ما خیلی توجه جلب خواهیم کرد به خاطر اینکه شما نشانه ضعف با خودت داری، همراه یه زن داری میای و هرچی ضعیفتر به نظر بیای خب امکان اینکه آسیب ببینی هم بیشتره. نویسنده میگه که آمدیم، بالاخره ما با مونیکا آمدیم به هایلندز. هایلندز یک جور جزیره زراعتی وسط یه جزیره بزرگتر، تنها زمینهای قابل کشاورزی کشور توی این منطقه است. بعد پر از جوامع کوچیک کوچیک هم هست. توی این منطقه میدونید چند تا زبان صحبت میکنن مردم؟ بیش از 800 زبان. میگه میشه یک هشتم زبانهای دنیا تقریبا توی همین منطقه صحبت میشه. درباره این توی یکی از اپیزودهای فصل دوم بی پلاس هم صحبت میکنیم ما. توی اپیزود ایده خطرناک داروین درباره گینه نو و نقش مهمش و نشانه های مهمی که داره درباره تمدن بشری و اینا حرف میزنیم. بگذاریم. حرف ولی اینجا اینه که میگه که مردم هایلندز خیلی دوست نداشتن که از روستای آب و اجدادی خودشون دور بشن. واسه همین هر گروهی دوروبر خودشون همون جایی که هستن یه زبانی درست کردن و با هم ارتباط برقرار میکنن. میگه که مردم هایلندز سه تا راه داشتن، سه تا گزینه داشتن با این طبیعتی که اونجا وجود داره، زمینهای پر از پرتگاه، سه تا گزینه داشتن برای ارتباط برقرار کردن با دیگران: جنگ، فرار، گفتگو. اغلب هم میگه یا جنگ رو انتخاب کردن یا فرار رو، گفتگو خیلی کم اتفاق افتاده. اما میگه مونیکا به من گفتش که در این دهه اخیر خیلی از کشاورزان و دهقانان اینا سرازیر شدن از این بالا به سمت پایین، خیلیاشون رفتن ماونت هاگن، رفتن مورزبی، رفتن دنبال کار، شرکت اکسون آمده، شرکت نفتی، خط لوله تازه تأسیس، شرکتی که یک برنامه‌ای که گفتن مثلا جی دی پی رو قرار بوده دو برابر کنه، و حالا یا به خاطر کار و آینده‌ای که اونجا دیدن یا به خاطر خشونت‌های مرتبط با سحر و جادو که توی محل خودشون دیده بودن، اینا مهاجرت کردن. مهاجرت کردن، آمدن در حومه‌های شلوغ اطراف شهرهای بزرگتر، اونجا شروع کردن زندگی کردن. دور و برشون رو غریبه‌هایی گرفتن از قبائل دور، از قبائل بیگانه توی حاشیه شهرهای بزرگ. اینجا چی کار میکنن؟ کاروباری که خیلی گیرشون نیامده، مشکلات حاشیه نشینی، آتل و باطل مردم معمولا خونن، یه آبجوی دستی هست که میندازن و همون مشغول همون هستن و خیلی هاشون میرن قاطی گروه های تبهکاری و آمار سرقت و تجاوز و قتل و اینها بالا رفته. از اون طرف این مهاجرانی که آمدن با تصاویر زندگی و فرهنگ غربی هم دارن بمباران میشن، ماهواره دارن، اسمارت فون دارن، خارجی ها رو میبینن، میان با این ماشین های زده گروله شون ویراج میدن تو مناطقی که اینا هستن. هم ظرفیت و بهانه حسادتشون زیاد میشه، هم اشتیاقشون و تیزی شامشون برای کشف سحر و جادو. این مهاجرا از قبائل دیگه آمده بودن اینجا، خیلی هاشون این هایلندزی ها رو نمیشناختن، رسومشون رو نمیدونستن، حالا آشنا شدن باهاش، خودشون در شرایط آسیب پذیری هستن، کس و کاری هم ندارن، پشتوانه ای هم ندارن. این بساط بیرحمانه اهالی هایلندز برای شکار جادوگر رو هم میبینن، باهاش آشنا میشن، با در و همسایه ازش حرف میزنن، حالا یا حضوری یا در سوشال میدیا، و جذب همین خشونته میشن، جذب اون چیزی میشن که توش میبینن، به شکل یک اقدام جمعی میبینن، یک کلکتیو اکشنی که براشون جذاب تو شرایطی که دارن. میگن که این بی‌نظمی، این انتروپی که دنیای ما رو، دوروبر ما رو گرفته، این رو میشه بهش یه نظمی داد. این آیین، این نظام فکری، نظام عمل کردی، این میتونه یک نظم و نسقی به کارا بده، یه روالی بده به این دنیای بی نظم غریبه‌ای که ما یهو خودمون رو توش پیدا کردیم. بعد این مهاجرا وقتی برمیگشتن به دیار خودشون، یه تلخی، یه تندی انگار اضافه میکردن به این سنتشون، ارمغان تمدن جدید. دیگه جوامع سنتیشون اینطوری مجازات نمیکرد جادوگرا رو که در تاریکی شب مخفیانه بره سر وقتشون، بکنتشون تو کیسه، ببرتشون از صخره پرتشون کنه یا بندازه تو رودخونه. الان قبل از این که اینا رو رو شعله‌های آتیش کبابشون کنن یا به صلیب بکشنشون یا بدنشون رو با ماشین رو زمین بکشن یا دارشون بزنن یا به قصد کشت کتکشون بزنن یا زنده زنده دفنشون کنن یا مجبورشون کنن بنزین بخورن یا سنگسارشون کنن، اول میدونین چی کار میکنن؟ دادگاه برگزار میکنن، دادگاه علنی و عمومی. این ارمغانی که اینها از این حاشیه های شهر را برمیگردونن میبرن به روستاهای خودشون. یادمون نره کجا بودیم، اینا رو داره مونیکا تعریف میکنه برای نویسنده تو راه که دارن با هواپیمای ملخی میرن هایلند. همون روز چند ساعت قبل، ساعت 4 صبح، خانم مونیکا یک پیغام آشفته‌ای دریافت کرده از مدیر یک انجیوی استرالیایی، گفته که یکی از مظنونین سحر و جادو یه جایی زیر شکنجه است، زیر بازجوییه، اگه نتونی به موقع یه تیمی رو بسیج کنی بفرستی اونجا، یک اعدام دیگه اتفاق میفته امشب. میگه ما رفتیم، مونیکا هم حرفش این بود که تو سخنرانی رو دیدی دیگه، سمینار رو دیدی دیگه، تشویقای سازمان مللیا رو دیدی دیگه، حالا ببینیم که اینها در عمل به چه دردی میخورن. ما الان پای کار آمده وسط دیگه، ببینیم که مدافعین حقوق بشر الان چه میکنن. مونیکا خودش زندگی عجیبی داره، گفتیم اون ماجرا براش پیش آمده از ماه می 2014. میگه خودش هر چند وقت یه بار خونه یکی از دوستاش میمونه، جای امنی براش نیست، یک منطقه داره زندگی میکنه که منطقه امنی براش نیست، ولی ترجیح میده همینجا بمونه به خاطر اینکه اینجا دسترسی داره به تنها بزرگراهی که در گینه اینو از وسط کوهستان میگذره، سریع میتونه خودش رو برسونه، حالا سریع، نسبتاً سریع میتونه خودش رو برسونه به جایی که ممکنه کسی در خطر باشه، حالا هر جایی که باشه. اون دهی که خودش توش بزرگ شده همین استان بغلیه، ولی اونجا نمیره، خیلی به ندرت میره به خاطر اینکه هنوز میترسه، شکار جادوگر قوانینش پیچیده است. ولی همین که مونیکا تونسته فرار کنه و جان به در ببره، گناهش رو ثابت میکنه در چشم دیگران، یعنی این جادوگری که تونسته فرار کنه، ولی چطوری میتونست در بره؟ واسه همینم وقتی که رفته بود خونش هم آتیش زده بودن و اینا، خیلی حواسش هست که اونجاها دیگه بر نگرده. یه چیزی برمیگرده به نویسنده، میگه که شاید اساسی ترین نکتهی که باید در مورد ماهیت ددمنشانه گینه اینو بدونی اینه که در این کشور کسی مالک خشونت نیست. هیچ انحصاری دولتی یا غیر دولتی بر خشونت وجود نداره. اینه که شرایط اینجا رو کمی عجیب میکنه. در جوامع مدرن معمولا اینطوری که خشونت حذف که نمیشه، در انحصار دولت قرار میگیره دیگه، پلیس، ارتش، نیروی نظامی، انتظامی. ولی میگه گینه نو جمعاً 4800 تا پلیس داره واسه 7 میلیون جمعیت. پلیس هم نه لباس فرم داره به اندازه کافی، نه حقوق میتونه بده درست، نه پول بنزین داره بده. شما اگه از تعرض بخوای شکایت کنی به پلیس، اول باید بری گزارش پزشکی بگیری، که اصلا خیلی از اهالی گینه نو از پس هزینه های همون گزارشه بر نمیان. بعدم بازپرس میخوای ببری سر صحنه، پول بنزینشو باید بدی. واسه همین چیزاست که پیش پلیس رفتن و اینا انقدر خرج داره، خیلی از مردم نمیتونن برن، نمیرن. نهایتا نتیجهش چی میشه؟ احتمال دستگیری و تعقیب قضایی مجرم در گینه اینو 3% حدودن. در مورد یه همچین جایی داریم حرف میزنیم، کار نداریم. حالا آمدن و رسیدن مسافرخونه و مونیکا آمد همونجا، میگه سری رفت طبقه بالا مقر فرماندهی را انداخت واسه خودش. حالا مقر فرماندهیش هم چیه؟ خودش نشسته با یه گوشی موبایل، تلفن زد به یه آشنایی که داشت در مانتاگن، بهش گفتش که فلانی، با برو اداره پلیس اطلاعات مردمو بگیر، خیلی مواظب باش، ما هنوز نمیدونیم که کی دنبال قضیه است، تو فقط با چند نفر حرف بزن و ببین که زن هنوز زنده است یا نه، ببین شروع کردن لاستیک جمع کنن یا نه، ما فقط میخوایم فعلا بدونیم کجای کاری. بعد میگه پیغام داد به اون مدیر NGO که بهش سرنخو داده بود، گفتش که تو چی میدونی؟ گفت من دارم تحقیق میکنم و هنوز چیزی نمیدونم. و بعد سعی کرد با چند نفر دیگه تماس بگیره، دیگه شارژ تلفنش تموم شد، اومدیم پایین هم مهمونخونه، من چند تا کارت تلفن براش خریدم، شروع کرد به این ور اون ور زنگ زدن، زنگ زد به چند تا NGO استرالیایی ولی همش میرفت رو پیغامگیر، زنگ زد به منشی مدیره گفتش که من مونیکا هم از فلانجا زنگ میزنم، یه زنی رو گروگان گرفتن، دارن آماده میشن که امشب یا فردا بسوزوننش، پلیس و تیمی که ما داریم اینجا جواب نمیدن، خواهش میکنم کمک کنین، یک آدمایی رو در سطح بین‌المللی پیدا کنیم، باید بتونیم جون این زن رو نجات بدیم، از این حرف. هرچی هم که زمان میگذشت میگه مطمئن میشد که آدمهایی که این زن رو الان گروگان گرفتن و میخوان بکشنش همون کسایی هستن که چند سال پیش اون خانم کپاری رو کشتن. چند ساعت بعد میگه به پیغام جدید آمد، یک پست فیسبوک بود از طرف مدیر NGO، نوشته بود که سلام مونیکا، مردم دارن یک زن درمونده ای رو نگاه میکنن، محض رضای خدا قبل از این که انقدر شکنجش بدن که بمیره میتونی یه کاری بکنی؟ ای خدا تو خودت به جوونی این دختر رحم کن که زیر دست این حیوانای بیرحم داره از بین میره. کلی هم میگه پای مطلب کامنت گذاشته بودن که مونیکا خواهش میکنم، مونیکا زود باش، مونیکا یه کاری بکن. میگه مونیکا برگشت من گفتش که میدونی من به چی فکر میکنم؟ گفتم نه. گفت به این فکر میکنم اینایی که دارن این زیر کامنت میذارن چند تاشون شاید توی جمعیت باشن، چند تاشون اونجا ایستادن دارن نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن و منو صدا میکنن. میگه برگشت به مدیری که اونجا نبود و پست گذاشته بود میگفتش که من وسط گودم، دارم سعی میکنم یه کاری بکنم، تو از اون طرف تو فیسبوک داری پست میذاری برای من پیغام بدی که برو نجاتش بده، یعنی چی اصلا این؟ مگه من خدام؟ معجزه مگه میتونم بکنم؟ من خیلی متاسفم که داره اتفاق میفته ولی مگه من چه کاری از دستم برمیاد؟ تمام اون شب میگه مونیکا داشت اینور اونور زنگ میزد، تماس میگرفت و آخرش تونست یک ماشین جور کنه. یه ماشین جور کرد، از کی گرفت ماشینو؟ از فرمانده پلیس استان. ماشینشو اجاره کرد. یک ون نسبتاً نوعی داشت که میگه ما هیچ کاری به کاری که تو میخوای بکنی نداریم. عملیات نجات واسه هر چی میخوای. $400 بده ماشینو بردو برو. میگه آخرش هم پولو داد و من و مونیکا و یک راننده خیلی با ابهتی 24 ساعت بعد از اینکه از ماجرا خبردار شده بودیم نشستیم تو ماشین و راه افتادیم به سمت شکنجهگاه. و من تو مسیر میگه نویسنده میگه که داشتم فکر میکردم داریم میریم جونی آدمی رو نجات بدیم، نفسم بالا نمیومد، اسلحه ای هم نداشتن اینا با خودشون، ما داشتیم میرفتیم یک مراسم آیینی رو به هم بزنیم، حالا یا موفق میشدیم یا یک بدن زغال شده یه غیر قابل شناسایی تحویل بگرفتیم روی تلی از زباله. کل مسیرم میگه 175 کیلومتر بیشتر نبود ولی نصف روز، بیشتر از نصف روز طول کشید تا رسیدیم. همینطوری هم از هر روستایی که رد میشدیم یک داستانی تعریف میکرد واسه من از یک کسی که اینجا به جادوگری متهم شد و چه به سرش آمد. یه جایی رو میرسیدیم میگفتش که نماینده مجلسی بود از اینجا که این حسبه گرفت، بعد زنش رو شکنجه میکرد که این به من حسبه داده، آبی رو که من میخواستم بخورم جادو کرده و به من حسبه داده، بعد پلیس رو خبر کرده بود که بیان شاهد باشن که این داره زنش رو آزمایش میکنه و پلیس تضمین کنه که همه چیز داره مطابق قانون پیش میره، داشته زنش رو شکنجه میکرده، پلیس رو هم خبر کرده که پلیس ببینه صورت جلسه کنه. یا میگه یک دختری رو از گینه اینو اصلا انداختنش بیرون به خاطر اینکه به یک سربازی یک دونه ای داد از این چیزایی که اینا میجویدن و بعدن این سربازه در درگیری های قبیله ای خیلی ناجور کشته شد، گزارش میگه خیلی بزدلانه کشته شد و گفتن که کار اون چیزیه که این داده این جویده، دختره رو انداختن بیرون، بقیه اعضای خانوادهش هنوز با ترس و لرز زندگی میکنن به خاطر اینکه میترسن زمیناشون رو از دست بدن اینا اونجا. نویسنده میگه من با مادر دختره که صحبت میکردم به من گفت، میگفتش که اینجا هر هفته جنازهی بدون سر یک دختری رو از رودخونه میکشن بیرون، هر هفته میگه این ماهی جنازه های بدون سر دختره رو از رودخونه میکشن بیرون. به یه روستایی میگه سر زدم، اونجا نویسنده میگه خیلی این جزئیات طولانی داره گزارش بعضی جاها، من دیگه اینا رو همه رو نمیگم، فضا رو فقط میخوایم بسازیم. یه جایی میگه که روستایی رفتم یک بخشی از کشور بود میگفتن ماهانه 20 تا قتل مربوط به جادوگری اینجا اتفاق میفته. اونجا میگه من یک جوانی رو دیدم دانشگاه رفته، ترقی خواه، این رئیس بعدی قبیله بود. این برگشت به من گفت که این سحر و جادو یک چالشی هست البته برای توسعه ما. بعد میگه منو برد پایین یه زمینی رو نشونن داد کنار رودخونه، گفت که این زمینی که اینجا میبینی و اینا قراره به من برسه چون من قراره رئیس قبیله بشم. بعد من دیدم که بین کلبه ها چند تا فضای خالی هست که اینا نیمسوزه. گفتم اینا چیه؟ گفتش که ما دو تا خانواده اینجا بود، اینا رو مجبور شدیم که اینجا بیرون کنیم. یک مرد جوانی از دنیا رفت، همسن و سال من هم بود، تحصیل کرده هم بود اتفاقا، قبرش هم اینها اونجاست. ما یه مقدار بحث های داخلی داشتیم و رایزنی کردیم و اینا، تصمیم گرفتیم به جای اینکه این خانواده هایی رو که متهم بودن به جادو کردن این بکشیم، اینا رو از اینجا بیرونشون کنیم، زمیناشون رو بگیریم فقط. میگه این آدم تحصیل کرده، این جوان تحصیل کرده برای من تعریف میکرد و میگفت که خیلی طبیعیه، خیلی معنی داره که ما اهالی گینه‌اینو به جادو اعتقاد داشته باشیم. این اعتقاد اون چیزیه که بنیانهای جامعه ما رو حفظ میکنه. در غیاب یک دولت مرکزی قوی، این اون چیزیه که نظم میده به این جامعه. ما که قوه قضاییه درست حسابی که نداریم، که وفاداری هم که اینجا همش به خون بسته است، همه چی قبیله‌ایه. خطر بزرگ اینه که قصاص ادامه پیدا کنه، انتقام جویی ادامه پیدا کنه، بیافتیم تو دور باطل جنگ‌های قبیله‌ای و دشمنی‌های خانوادگی و کینه کینه رو تشدید کنه و مثل آتشی که هر چی سمتش پرت کنی که خاموش بشه اینو ببلعه، بیشتر گور بگیره. به یه همچین وضعیتی بیافتیم. خشونت باید مهار بشه، باید تعدیل بشه، باید از طریق یک چارچوبی، یک چیزی مثل جادوگری بشه توضیح داد مسائل رو. بعد میگه برگشت به من گفتش که شما خارجی‌ها نمیفهمین، نمیفهمین که ما میخوایم که این سنت ها رو حفظ کنیم. واقعا اینا سنت های ما هستن، منبع قدرت جامعه ما هستن، نظم جامعه ما از اینا میاد، هماهنگی اجتماعی ما قبلا درست داشت کار میکرد تا وقتی که پای سفید پوستا باز شد به اینجا. تا اون موقع خبری از شکنجه ها و اینا نبود. شما که آمدین یک دفعه چیزایی که تا اون موقع راحت داشتن کار میکردن از کار افتادن و ما افتادیم به این وضع. حالا من واقعا نمیدونم که این حرفایی که داریم میزنه درسته یا نه، ولی این صحنه ای که این آدم جوان تحصیل کرده داره این حرف رو میزنه واقعا برای من از اون چیزایی بود که موند از این گزارش. این توضیحی، این توجیهی که داره میکنه این رفتار غیر انسانی رو واقعا. بگذاریم. خلاصه اینا میرن میرسن به اونجایی که قرار بوده که این آدم کشته بشه و متوجه میشن که جان به در برده و کشته نشده. یک کشیشی رو میبینن که اونم درگیر این فعالیت‌های انسان دوستانه و NGO و اینهاست و اون بهشون خبر میده که نه، اطلاعاتی که اون NGO استرالیایی به مونیکا داده موثق نبوده، 12 ساعت میگذشته از اون اطلاعات. میگه من خودم الان پیش این دختر بودم، پیش مارگارت بودم و ویدیو هم گرفتم ازش و الان بیا براتون ویدیو رو پخش میکنم، قصه رو ببینین که چی به چی. صورت شکسته و متورم مارگارت تصویرش اومد روی صفحه، گفت که این پسری که مرده خیلی به من نزدیک بود، توی همون کلبه‌ای بود که من 16-17 سال توش زندگی کردم، بارها من به این بچه قضا دادم، با مادر این پسر که خواهر شوهر من بود من گاهی اختلاف داشتم، گاهی بگو مگو داشتم، ولی خب طبیعیه، کیه که بحث و اختلاف نداشته باشه. ما با هم دونه بتل قسمت میکردیم، پول قسمت میکردیم، نون قسمت میکردیم، سیگار قسمت میکردیم، هرچی داشتیم دوره هم مصرف میکردیم و شاد بودیم، تا اینکه این طفل مرد. این طفل مرد و توی مراسم ختمش یکی از اقوامش رفت به یک خلسه ای و شروع کرد بعد زجه زدن و بعد به زبانهای مختلفی حرف زدن و سینه این پسر مرده رو لمس کرد و بعد ادعا کرد که دو تا زن، یکی سیاه یکی یه مقدار روشنتر، اینا قلب این پسر رو دزدیدن. بعد مارگارت میگه که اول گفتن که آره اون دو نفر بودن، ولی بعد که نشستن تو خودشون یه خورده غیبت منو کردن، درباره دعواهای من با خواهر شوهرم پچ پچ کردن، پای منم کشیدن وسط. بعد خلاصه کار به اینجا میرسه که پدر اون پسری که مرده بود مست میکنه، یه میله آهنی بلندی بر میداره، میاد مارگارت رو با اون میزنه، بعد مردای همسایه هم ملحق میشن بهش. مارگارت رو به دوربین میگه که انقدر به من حمله کردن که من فکر کردم الان که بمیرم. من معصوم نیستم، انسانی هستم، گناهکار، خطاکار، اما اون لحظه به درگاه خدا دعا کردم، گفتم خدایا نذار اینا درون منو ببینن، نذار اینا پوست منو بزنن کنار، فقط تو از درون من، از افکار من با خبری، من دارم میمیرم، خودم رو میسپرم به دست تو. اینا 4 تا تایر چیدن کنار هم، یه صندلی گذاشتن کنارش، منو نشوندن اونجا، بهم گفتن بشین روی این تایرات آتیشت بزنیم. منتها عمرش به دنیا بوده، شوهرش با پلیس میان نجاتش میدن، میبرنش بیمارستان، بعدم از اونجا میفرستنش خونه. خیلی هم متعجب بودن، هم خودش همون کشیشه از اینکه پلیس دخالت کرده بود، گفتن احتمالاً اخیراً چون اختشاشاتی در مانتاگن اتفاق افتاده بوده و یکی از افراد قبیله ورداشته بوده یک مأمور پلیس رو زده بوده تصادفی، مثل اینکه انقدر زده بوده که مرده بوده طرف، پلیس میخواسته یک ضربه شستی نشون بده که نه همه چی دست منه، و این عمرش به دنیا بوده، اومده اینو نجات داده. نویسنده میگه من رفتم اون زباله‌دانی، اون خاکشالی رو که اینو میخواستن توش بکشن، اون خانم قبلی رو کشته بودن، سر قبرش اینا رو دیدم، همونجا آدمای عجیبی میدیدم مسلح که دور میزدن، جای بالاخره خیلی خطرناک و ناامنی به نظر میامد. همین که میگه با هر کی حرف میزدم در مورد قتل اون خانم کپاری لنیاتا، میخواستم سوال جواب کنم ازشون، همه میگفتن ما خبر نداریم، اصلا هیچ کس انگار نه از اون ماجرا خبری داشت، نه از قتل‌هایی که قبلش اتفاق افتاده، نه از اون چه بعدش اتفاق افتاده. میگه ظلم می‌زدن به من، یا می‌خندیدن، یا با تمسخر جوابمو میدادن. به نظرشون میومد که من یک آدم فضول بی ربطی هستم، یه نفری هستم خارج از سیستم اعتقاداتیشون، و اصلا بی‌معنیه که اینا بخوام با من حرف بزنن. هیچ. بعد میگه یاد یه چیزی افتادم، یه چیزی که هم اون کشیشه اینجا بهم گفت، هم مونیکا گفت، هم جان بهم گفت، هم مارسیانا بهم گفت، یعنی تقریبا همه اونایی که من در گینه اینو باهاشون آشنا شدم بهم گفتن که ببین جادو واقعا هست و اگر که فکر کنی بهت آسیب میزنه واقعا میتونه بهت آسیب بزنه. شکار جادوگرم تا وقتی که مهاجمین به کاری که میکنن اعتقاد داشته باشن ادامه داره، یعنی تا وقتی که اینا فکر میکنن که این قربانیشون کسیه که گناهکاره، کسیه که جادو کرده، دیگه خودشونو در حال کشتن یک نفر دیگه نمیبینن. اینا دور هم جمع شدن یک مشکلی رو حل کنن، یک نزدیکی رو دارن تجربه میکنن که مولود مشارکتشونه، دارن دست به دست هم میدن یک مشکلی رو، یک مسئله ای رو حل میکنن با هم. نویسنده میگه من قبل از اینکه برگردم یه شبی نشسته بودم با مونیکا روی ایوون کنار آب توی هتلی در جنوب پایتخت، یه آبجوی مفصلی خورده بودیم و داشتیم با هم حرف میزدیم. میگه من بهش گفتم که هیچ وقت فکر کردی که از گینه اینو بری؟ گفت من یه زمانی فکر کرده بودم اتفاقا که برم استرالیا پیش یکی از خواهرام، ولی نتونسته بودم خودم رو راضی کنم به ترک وطن. بعد میگه من پرسید که آمریکا چطوریه، مخصوصا یه چیزایی شنیده بود درباره محاکمه جادوگران اینور اونور، یه خورده پرسجوی اینا داشت. بهش گفتم که ببین من فکر نمی‌کنم که واقعا شکار جادوگر لزوماً یک یادگاری وحشیانه از جهالت دوران قدیم باشه، نه، به نظر من یک پدیده دائمیه و یک پدیده تکرار شونده هم هست، به خاطر اینکه در غرب شکار جادوگر همزمان بوده با دوره‌های تغییر، دوره‌های بی‌ثباتی. وقتی یک چارچوب جامعه شناختی، یک چارچوب اقتصادی، چارچوب مذهبی، سیاسی چیزی داشت جایگزین دیگری میشد، فئودالیسم داشت ساقط میشد، قدرت کلیسای کاتولیک داشت کم میشد، تا اون زده بود جمعیت اروپا داشت کم میشد، زنان مستقل پیشرو آن آمده بودن سبک زندگی آمریکایی رو داشتن عوض می‌کردن، کمونیست‌ها داشتن سبک زندگی آمریکایی رو عوض می‌کردن. همه اینها در مقاطعی باعث رونق شکار جادوگران شد. مثل زلزله چطوریه، یه تغییرات لرزه‌ای به وجود میاد، جاهای دیگه می‌لرزه. میگه شکار جادوگرم اینطوریه به نظر من. این توضیحاتو که میگه دادم به مونیکا، بعد منم یه سوالی ازش داشتم. پرسیدم ازش که اون لحظه‌ای که متهم شدی چی فکر کردی، چه اتفاقی افتاد؟ میگه برگشت به من گفتش که این اصلا طرز فکر من رو عوض کرد. میگه من دیدم که وسط روستای خودمم، بین فامیل و همسایه خودم، بین عزیزترین آدم‌ها و همه اینا انگشت اتهام رو گرفتن به سمت من. اون موقع بود که من فهمیدم که همه این قصه حق بازیه. اون موقع بود که من فهمیدم که این بدبختی که سر آدم ها میاد تصادفیه، اصلا کسی هم پشتش نیست. میگه چیزی که از وجود جادوگر برای من ترسناکتره اینه. و چیز دیگری که فهمیدم این بود که من احتمالاً بقیه عمرم رو تنها خواهم بود، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی. 3 دهه زندگیم رو خانواده‌ای داشتم، دوستانی داشتم، اموالی داشتم، ولی همین خانواده و همین دوستان منو انداختن بیرون، اموالمو غصب کردن، گذشتم رو ازم گرفتن. بچه‌هام هنوز دوستم دارن، 3 تا بچه داشتم، بچه‌هام دوستم دارن، ولی بقیه بستگانم منو اصلا آدم نمیدونن و من میدونم که شوهرم که بمیره اینا میان دنبالم. میگه نشسته بودیم همینطوری غروب خورشید رو داشتیم نگاه میکردیم، برگشت به من گفتش که خیلی کارا ما باید توی این کشور انجام بدیم، برنامه‌های آموزشی زیادی لازمه اینجا که فکر نسل بعدی رو بشه عوض کرد. چالش اینه که به جوانان گینه اینو یاد بدیم که بیماری‌ها رو میکروبا به وجود میارن. فاجعه ها خیلی وقتا دلایلی دارن که ما نمیدونیم، نمیشه توضیحشون داد. چنین دانشی اگه داشته باشن قطعا میشه گناهو گردن جادوگران اندازن. ولی خب سالها طول میکشه چنین برنامه هایی به ثمر برسه. تعداد اینایی که دبستان رو تموم میکنن توی گینه اینو 60% اونایی که شروع میکنن. از اینا 10%شون فقط میرسن به دبیرستان. دانشگاه چند تا هست اونجا، ولی اونایی که فارغ التحصیل میشن همشون ترجیحشون اینه که واسه کار برن بیرون از کشور. میگه پرسیدم از مونیکا که فکر میکنی به عمر تو قد بده تغییرات، دیدن تغییرات به عمرت قد بده؟ میگه گفت نسل ها طول میکشه به نظر من که این تغییرات اتفاق بیفته. من نمیبینم. همین الان شاید از هر 100 نفر 5 تاشون اعتقاد به جادوگری رو گذاشته باشن کنار. توی نسل بعدی این شاید بشه 10 تا. بالاخره 90 نفر دیگه هنوز اعتقاد دارن. بعد نسل بعدی میشه 20 تا، بعد همینطوری کم 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 کم. میگه من بهش گفتم که من شخصا فکر میکنم که این ویچ هانت، این شکار جادوگرا، زودتر از این حرفا تموم بشه. من یه جور خوشبینی بدبینانه دارم درباره گینه نو. فکر من اینه، میگم که طی 1 قرن تغییراتی که غرب به گینه نو معرفی کرد بیشتر از اون بود که این سنت ها توان تحملش رو داشته باشن. جهانی شدن و دموکراسی و مهاجرت‌های داخلی و حسادتی که در ذات سرمایه‌داری مصرف‌گرا هست و همه اینا، میگه اوضاع رو به هم ریختن. نکته مثبتی که هست، خیری که در این شهر هست، اینه که مراسم کشتن جادوگر دیگه اون همبستگی و پیوستگی رو که قبلا درست می‌کرد درست نمی‌کنه. آسیب‌های این کار، آوارگی و زمین‌های سوخته‌ای که قبلا فقط رو خود جادوگر متهم به جادوگری اثر میگذاشت، الان پخش میشه به بیرون. یعنی ضررهای اجتماعیش کم کم از فایده اجتماعیش داره بیشتر میشه. میگه من اینا رو میگفتم، ولی مونیکا یه خورده خندید و گفتش که نمیدونم والا چی بگم، این تئوریا واسه من خیلی جالب نیست. من ماموریت خودم رو دارم، من میخوام زجر خودم رو نادیده بگیرم و یکی 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 درد دیگران رو کم کنم. کاری که از دست من برمیاد اینه. تنهایی نمیتونم کاری کنم که اعضای قبیله من خودشون رو اونطوری ببینن که من میبینمشون. نمیتونم کاری کنم که متوجه بشم که آقا متهم اصلی شمایی. احتیاج به کمک دارم، ولی خب زور خودم رو میزنم دیگه. کاری که برای خودم تعریف کردم اینه. بعد نویسنده میگه همینطوری که خورشید داشت میرفت پشت موجا، یه خط نوری روی آب روشن شد اون تا، یه پدیده جوی بهش میگن گرین فلش، درخشش سبز. میگه مونیکا گفتش که نگاه کن ببین چقدر قشنگه. توی سکوت نشستیم، میگه این محو شدن نور سبز رو تماشا کردیم. بعد گفتش که اگه یه غریبه اینو ببینه میگه اینجا همون جایی که جادوگرا میرن. بعد میگه من خوره نگاش کردم مثلا خندیدم، اونم خندید، این خنده زمخت معروفی که داشت و همینطور تو ذهنم مونده. میگه اونجا یکی از اون خنده هاشو سر داد. آدم خیلی جالبی به نظر میرسه این خانم مونیکا. توی بیشتر گزارشایی که از این ماجرا هست، بیشتر مستندایی که این اینور هست و ما حالا سعی میکنیم در سایت دونه دونه معرفیشون کنیم یا حالا توی یه پستی معرفیشون کنیم لینک بدیم، توی بیشتر اینا این هست، به عنوان یه شخصیت هست که همین که همه جا تکرار شده آدم میتونه خیلی چیزا ازش بفهمه دیگه، از اینکه آدمی که چقدر داره کار میکنه برای اینکه این مطلب رو برسونه به گوش دنیا و یه مشکلی رو که در جامعهش وجود داره حل کنه.
For survivors, the only support comes from human rights volunteers like Monica Paulus.
It's like I'm getting really tired and I can't move on and I feel like I'd like there are times that I feel like I just quit what I'm doing and just, you know, sit back and think about myself and how what I should do and all this, because when I look and think about it, it's like there's no support and there's no security guaranteed at all.
Monica is one of the lone voices brave enough to speak out against the brutality of witch hunts. But few are listening, and fear of sorcery is growing. Attacks against the innocent are spreading across Papua New Guinea and becoming more brazen. And as the number of people tortured continues to rise, the horror of sorcery killings may have only just begun.
برگردیم دوباره به صحنه اول اپیزود. مادری که پسر خردسالش مرده بود و حالا این رو به جرم اینکه اون رو جادو کرده داشتن می‌سوزوندن. بریم یه خورده ببینیم که چی شد کار این خانم به اینجا کشید، در چه فرایندی محکوم شد. محکوم شد واقعا، هم که میگیم محکوم شد، محکوم شد چون گفتیم که اینا دادگاه برگزار می‌کردن واسه این برنامه‌هاشون. کار به همون شکلی انجام میشه که قبلا انجام می‌شد و به همون شکلی که بعدن هم انجام خواهد شد. توی یک کلبهی کر و کثیف خانواده بالای سر جنازه نشستن، گریه زاری میکنن، بعضی از قوم و خیشا بالا تنه و بازو و صورت جنازه رو گرفتن، بقیه چهارزانو نشستن، گل سیاه و سفید میمالن به بدناشون، بیشترشون ناله میکنن، ناله هاشون هم این فضای تنگ و خفهی رو که اینجا هست یه آهنگی بهش میده انگار. مراسم هاوس کرایه، مراسم سنتی که فک و فامیل میان عزاداری میکنن بر کسی که به تازگی از دست رفته. حواسشون ولی به چیزهای عجیبی هست. بعضی ها حواسشون به این پروانه های کرم شبتاب که پروانه شده، به اینا هست که تو فضا دارن پرواز میکنن. یکی دیگه میگه که مثلا پاتونو بذارین رو ساق پای پسره، سب کنی یه نشونهی ظاهر میشه. معتقدن اینها که روح این پسر رفته به یک مکان وسیع بیمرزی و الان اینا هم براش میترسن، هم ازش میترسن. همین که فراتر از همه اینا دنبال انتقامه، به هر حرفی، به هر حرکتی از سمت اون بچه فکر میکنن، ببینن که چی میتونه باعث شده باشه که چنین سیاه بخت بشه. کسی بوده که میخواسته این بمیره؟ کی بوده که ممکن بوده بخواد این بچه بمیره؟ آخرین بار با کی حرفش شده؟ با کی حرف زده؟ کی بهش خوراکی داده؟ کی بهش نوشیدنی داده؟ یکی از مردا گفتش که یه نفر بیاد یه تیک چوب بگیره دستش، بقیه یکی یکی اسم بگن، اسم جادوگره رو که ببرید این چوب خیزران تکون میخوره. یکی از خانمای مسنتر فامیل اومد گفتش که زنای همسایه چی؟ بقیه زنا با شور و اشتیاق سر تکون دادن، گفتن که آره زنای همسایه. همه شروع کردن افتادن به فکر رفت و آمدهای همسایه‌ها در روزهای قبل از مرگ این پسر بچه. فکر کردم به اینکه رفتار کی غیر عادی بوده، کی بوده بعد از غروب آفتاب بیرون میچرخیده، کی بوده خیره میشده به اینا، کی بوده که قرض داشته پرداخت نکرده قرضشو، کی بوده حسود اینا بوده. زنهایی که نشستن دور کلبه یا ایستادن توی اتاق از این حرفا دارن میزنن. همزمان خیلی هم حواسشون هست به زبان بدن خودشون، به حرکات خودشون، چون میدونن که نگاه سنگین و نافذ مردها روشونه. هیچ کدوم این زنها جرأت نمیکنن یه لحظه سرشون رو تکیه بدن به دستشون مثلا. یک همچین حالتی ممکنه تعبیر بشه به اینکه این داره با جادوگر ارتباط میگیره. هیچ کدوم جرأت نمیکنن خمیازه بکشن. دهن تو یه لحظه بپوشونی معنیش اینه که یک شیطانی درون خودت داری و میخوای همونجا نگهش داری. مردا دنبال چنین نشانه هایی هن. دنبال جزئیات خلاف قاعده هستن. زن ها اینو میدونن، واسه همین قلوامیز سوگواری میکنن، خیلی دیگه نوحه و داد و بیداد میکنن. یکی از زن ها سرفه کرد، بعد همه ساکت شدن، فهمیدن میخواد حرفی بزنه. خیلی با ملایمت سعی کرد که یک توضیح پزشکی برای مرگ این پسر بده. گفت که مرگ این بچه چیز غیر معمولی نبوده، مریضی معده گرفته و مرده. یکی پرسید که خب مریضی رو از کجا گرفته؟ تنها چیزی که همه روش توافق داشتن این بود که یک جادوگری قلب این پسر رو درآورده، قلبش رو دزدیده و تیکه تیکه داره میخوره، مثل یک کروکودیلی که شکار غرق شدهش رو داره میخوره. اگر که ما عجله نکنیم، اگه ما مردم قبیله عجله نکنیم، جادوگر رو پیدا نکنیم، قلب بچه رو پس نگیریم، این بچه تا ابد در دنیای ارواح سرگردون میمونه. یعنی حالا مردن که مرد، ولی روحش هم در عذاب. ما باید جادوگر رو پیدا کنیم که روحش از عذاب نجات پیدا کنه. جوون ترای فامیل خیلی چیزی از این سنت ها نمیدونن. سنت ها ثبت نشده، کتابی، عکسی، چیزی ازش نیست. داستانیه که سینه به سینه نقل شده و اینا هم یه خبرهایی دارن دیگه. میدونن جادو، جادوگری، همون چیزایی که شنیدن. میدونن پشت اتفاقات عجیب دست جادو هست و یاد گرفتن که از جادوگرا باید بترسن. حالا این مبلغین مذهبی و این مردای سفید و اینا هم حالا هرچی میخوام بگم بگن. بعدش هم اصلا کی حرف اینا رو قبول میکنه؟ اینا خودشون مگه اصلا چی دارن میگن؟ اینا خودشون هم دارن میگن که فقط یه خدا هست دیگه. میگن جادوگری نیست ولی فقط یه خدا هست. خب اگه فقط یه خدا هست و خدای خوبه اون خدا، پس کارهای شیطانی رو کی میکنه؟ و معلوم اینطور نیست دیگه. شیطان وجود داره، جادوگرا هم وجود دارن. واقعا پدر و مادر منطق. یه خورده خلاصه بحث و بررسی و اینها، نهایتا تصمیمشون رو گرفتن. بستگان پسر از دنیا رفته گفتن یک گلاسمری استخدام میکنیم، یک جادوگری که قدرت جادویی داره ولی الان از قدرتش برای خیر استفاده میکنه نه برای شر. یک مبلغ قابل توجهی میگیره گلاسمری و میگه که مسئول مرگ این بچه کیه. بعدم اینا میرن و موجود شیطانی رو میگیرن و قلب پسر بچه رو پس میگیرن و جادوگر رو قبل از این که بتونه آسیب بیشتری به قبیله بزنه از بین میبرن. رفتن پیش اونو، اون سه نفر مظنون بهشون معرفی کرد. دوتاشون خانمای مسنی بودن از همون استان کناری، استانی که بدنامه به خاطر جادوگرهاش. سومی مادر 20 ساله‌ای بود، اهل ولایت آب و اجدادی خانواده همین مرحوم، و گفتش که یکی از همین ستا بوده که قلب بچه شما رو در دل شب آمده و در آورده و دزدیده برده. مردای خانواده اول رفتن رد اون دوتا خانم مسن رو پیدا کردن، قایم شده بودن توی جنگلی بیچاره، دستگیرشون کردن. گفتن هرچی گفتن ما بیگناهیم، گفتن اگه بیگناهیم واسه چی فرار کردین؟ واسه چی میترسین؟ گرفتنشون و لباساشون رو پاره کردن و کتکشون زدن و اینا هم داد میزدن، فریاد میکشیدن. از اون ور مردا میگفتن که اینا نه که جادوگرن، ضربه روشون اثری نداره که، اینا درد حس نمیکنن که، پوست جادوگر مثل لاستیکه. بعدش هم خیلی دغل کارن، جادوگرها گریه میکنن، الکی گریه میکنن، اصلا حس نمیکنن این چیزا رو، که گریه میکنن که ما مثلا دلمون به رحم بیاد یا اشتباه کنیم، ولی دردی نداره براشون. خلاصه گرفتنشون رو خیلی اذیت و خیلی شکنجه، و بعدم بهشون میگفتن که چطوری میتونید دفاع کنین از خودتون، چه توضیحی دارین بدین، ما که نمیتونیم شاهد بیاریم اینجا به خاطر اینکه جادوگری خودش یک جرم پنهانه، اصلا کسی ممکن نیست دیده باشه به جز جادوگر و قربانیش، کسی نمیبینه. ما هم که نمیتونیم انتظار داشته باشیم شما خودتون رو متهم کنید، پس شما نمیتونید شاهد باشید، فقط قربانی رو داریم به عنوان شاهد، و قربانی هم داره شهادت میده، بدن بچه‌ای که شما کشتینش داره شهادت میده. جادوی خوبه گلاسمری گناه شما رو ثابت کرده. اینه که برای ما شکی نیست که شما گناهکارین. آوردنشون کنار آتیش و میله ها رو، سیخ ها رو از روی آتیش ورداشتن و میچسبوندن به پوست جادوگرا. این پوستایی که زخمی هم شده بودن، باز شده بود، میله داغ نزدیک میشد بهش، میسوخت، جمع میشد روی زخم، ولی این مردا انگار گوششون کر بود، به صدای زجه اینا، صدای فریادهای اینا هیچ اثری توشون نداشت. همش داد میزدن که بگین چیکار کردین، قلب اون پسر بیچاره رو کجا گذاشتین، بگین کجا گذاشتینش که ما بتونیم برش گردونیم. این زنهای پیر هی داد زدن، گفتن ما نبودیم، مثل متکدی ها میگه که جیغ میزدن، التماس میکردن، دوباره میله رو گذاشتن رو آتیش، دوباره بهشون گفتن اسم جادوگر واقعی رو بدین تا ولتون کنیم. انقدر تکرار کردن که گفتن ما اعتراف میکنیم، ما سحر و جادو کردیم، ما اصلا کارمون اینه، ولی رو این پسر ما کاری نکردیم، ما به این پسری که شما میگید کاری نداشتیم. کی کرده؟ اسمش رو بگید. کی کرده این کارو؟ گفتن آزادمون کنین تا بگیم. آزادشون کردن، گفتن اون دختر سومیه کرده. کی بود این سومین زن؟ خانم کپاری لنیاتا، کسی که وقتی فیلمای سوزوندنش منتشر شد توجه مردم در سرتاسر دنیا جلب شد به این تیکه کوچیک گوشه نقشه. دیدن ای اینجا یه کشوری هست گیر کرده انگار بین دنیای باستانی و سال 2015. یه جایی هست که در قرن 21 جادوگر میسوزونن. نه تنها میسوزونن، بلکه عکسش هم میگیرن با آیفون، با اسمارتفون و با افتخار منتشرش میکنن در سوشال میدیا. کجاست اینجا؟ کشوری کوچیک به نام پاپوا گینه نو. چیزی که شنیدین اپیزود 55 پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. میدونین احتمالاً خیلیاتون که ما یه پادکست دیگه هم داریم به اسم بی پلاس، توش خلاصه کتاب غیر داستانی تعریف میکنم من هر یک چهارشنبه در میون. فصل اولش منتشر شد، چند ماه فرصت گرفتیم رفتیم کتاب خوندیم و انتخاب کردیم و اینا. الان فصل دوم رو شروع کردیم، چند هفته است. ببینینش. اگر که نمیشناسید اون پادکست رو هم دنبال کنین. اینستاگرام هم براش راه انداختیم، چیز خوبی هم داره میشه اینستاگرامش. از خیلی از پستای اینستاگرامش میشه چیزای کوچیک کوچیک یاد گرفت که تکمیل کننده مطالبی هستن که توی خود پادکست میشنویم. کتابایی رو هم که معرفی میکنیم توی پادکست در سایت bplaspodcast.com میتونین بخرین. یه سری فروشگاه آنلاین و آفلاین هستن، اینا همه کتابای بی پلاس آوردن گذاشتن توی یه قفسه و میتونین برین اونجا همه کتابای معرفی شده رو یه جا سفارش بدین. یه سری ساک پارچه‌ای، کیف خرید پارچه‌ای قشنگم درست کردیم با لوگوی چنل بی برای چنل بی. اینها رو هم اگر که دوست داشتید میتونید بخرید، هم توی از سایت بی پلاس صفحه از کجا بخریم، هم از صفحه پشتیبانی و اسپانسرشیپ در چنل بی پادکست دات کام. یه تعدادی از اینها رو چند نفر سر اجرای زنده امسال خریدن. بعد من چند روز بعدش تهران نمایشگاه کتاب دست یه نفری دیدم، ساک چنل بی دیدم، انقدر خوشحال شدم که واقعا حد نداشت. و فکر میکنم اگه مثلا آدم یه کسی که پادکست رو دوست داره اگه ببینه یه نفر دیگه اینو دستش گرفته میفهمه که خب خیلی حرف مشترک داریم که با هم بزنیم، این همه قصه با هم دیگه گوش کردیم و به نظرم قشنگه دیگه، واقعا به نظرم قشنگه. ممنون از همه اونهایی که خریدن و میخرن این ساک ها رو یا با هر شکل دیگری پشتیبانی میکنن، حمایت میکنن از پادکست. ممنون از کافه بازار و ویگو که اسپانسرهای این اپیزود بودن. دم شما هم گرم که معرفی میکنید به بقیه و کمک میکنید به بزرگ شدن جامعه مخاطبش. و ممنون از هدیه و امید و از مجید آبپرور طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست.